Gaul.
ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد. با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. از این لحظه در خدمت شما بزرگوارانیم در بخش سوم برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد تا ساعت 6 بامداد. از اینکه این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم.
چهل ستون،
به نام خداوند دانای توانای مهربان. سلام و عرض ادب، با برنامه 40 ستون در خدمت شما هستیم تا درباره سواد مالی و ستونهایی که بر معیشت و اقتصاد خانواده ما اثرگذار هست گفتگو کنیم. من هادی نجف هستم و امروز با موضوع رفتارهای مالی گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر کمیل گودی، مدیر آکادمی هوش مالی، پژوهشگر، نویسنده و مدرس سواد مالی، و همچنین آقای امیر محمد تهمتن، پژوهشگر اقتصاد رفتاری در دانشگاه صنعتی شریف. شما هم به ما افتخار بدید و با ما همراه باشید. اما بپردازیم به این که سبک زندگی مالی ما چیه، سواد مالی چیه و رفتارها و الگوهای تصمیم گیری ما در مورد مسائل مالی ما چطور بر سطح مالی زندگیمون اثرگذار هست.
تصمیم ها زندگی ما رو می سازن. همین تصمیم های ریز و درشتی که هر روز و هر ساعت داریم می گیریم و شاید اصلا حواسمون بهشون نباشه. بعضی از این تصمیم ها رو ما اصلا با هوش و حواس جمع نمی گیریم. این که حال و هوای امروزمون چطوره، خوشحالیم، ناراحتیم، اعصابمون خورده یا استرس داریم، باعث میشه کلی چیزها بخریم یا نخریم، پس انداز کنیم یا نکنیم. تصمیم ها از عادت ها و باورهای ما نشأت میگیره. پس لازمه یه بررسی روی اونها داشته باشیم و عادت ها و باورهامون رو دائما بهتر کنیم. همینطور جاهایی که معمولا آدم ها توش دچار اشتباه میشن رو بشناسیم و از خودمون در اون شرایط مراقبت کنیم. تصمیم ها و رفتارهای مالی یکی از ستون های 40 ستون سواد مالیه که باید با شناخت و اصلاح هرچه بیشتر اونها زندگی بهتری رو برای خودمون بسازیم. به 40 ستون خوش اومدید.
ما در طول روز تصمیمات مختلفی در زندگیمون میگیریم در ابعاد مختلف. یکی از مهمترین این ابعاد تصمیم گیری های مالی هست. اما این که سبک زندگی مالی ما به چه شکل هست و سواد مالی این وسط چه نسبتی با سبک زندگیمون داره، خواهش میکنم از جناب آقای دکتر گودی عزیز، ضمن عرض سلام خدمت شما، یک توضیحی بفرمایید که سبک زندگی مالی ما به چه شکل هست.
سلام خدمت شما جناب آقای نجف، سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای تهمتن و همه شنوندگان عزیز برنامه 40 ستون. باید بگم که ما همیشه یه جور رفتارهایی از خودمون نشون میدیم، مثلا سلام علیک میکنیم، احوال پرسی میکنیم، یا مطالعه میکنیم، تلویزیون نگاه میکنیم، خرید میکنیم، خرج میکنیم، با بانک ارتباط داریم، شاید سرمایه گذاری بکنیم. همه اینا یه جور رفتاره. خب میتونیم از این بپرسیم که آیا این رفتار درسته یا نه. مثلا آیا تو ارتباطات اجتماعی که هممون داریم، آیا بهینه داریم ارتباط برقرار میکنیم؟ آیا این ارتباط درسته؟ یا به زبان روانشناسان، آیا واقعا این ارتباط مؤثره؟ یا همه ما به هر حال تلویزیون نگاه میکنیم، رادیو گوش میکنیم، نمیدونم تو شبکه‌های اجتماعی مشارکت داریم. بعد سواد رسانه‌ای میاد میگه که خب آیا این کار درسته؟ آیا این کار بهینه است؟ آیا به طرز مؤثری داریم از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنیم، از تلویزیون استفاده میکنیم؟ حالا میخوام بگم که رفتار مالی هم خیلی چیز پیچیده ای نیست. ما روزانه داریم هی خرج‌هایی انجام میدیم، یا بیشتر ماها سر ماه یه حقوقی میگیریم. خب طبیعتاً حقوقی دریافت میکنیم، اونو خرج میکنیم، پس انداز میکنیم، گهگاهی بدهکار میشیم، بدهیامونو پس میدیم، یا حتی وارد سرمایه گذاری بشیم، خرد خرد طلا بخریم، ارز بخریم، یا وارد بورس بشیم، یا ریسکای بیشتری بکنیم، و به هر حال داریم یه تصمیمات مالی میگیریم. پس این رفتار همواره در زندگی ما وجود داره و مجموعه این رفتارهای سبک زندگی مالی رو به ما نشون میده. مثلا ممکنه بعضیا خیلی مقتصد و پسنداز کننده باشن، بعضیا خیلی خوب سرمایه گذاری بکنن، یا بعضیا دائما بدهکار باشن و همش قرض بگیرن، یا بعضی از شغلشون ناراضی باشن یا خیلی از شغلشون راضی باشن. سواد مالی میاد به ما میگه که چجوری این رفتارهای مالی ما تبدیل به یک مهارت بشه. ببینید، رفتار لزوماً یک ماهرانه نیست. ما به هر حال داریم الان هم یه جور رفتارهای مالی از خودمون نشون میدیم و یه سبک زندگی مالی داریم. سواد مالی به ما میگه که چه رفتاری درسته، چه دانشهایی لازم داری. مثلا اینکه آیا دانش لازم برای ارتباط با بانک رو داری؟ دانش لازم برای سرمایه گذاری در بورس رو داری؟ سواد مالی این دانش ها رو در اختیار ما قرار میده و تلاش میکنه این دانش تبدیل به یک مهارت بشه، یعنی در حالت بهینه اتفاق بیفته. مثل اینکه میگیم خب من با همسرم ارتباط دارم، بعد از کار مثلا همدیگر رو میبینیم، سلام علیک میکنیم، راجع به کارهای روزانمون حرف میزنیم و بعد شام و همین ارتباطات معمولی. حالا روانشناسی میاد میگه که من چجوری میتونم ارتباط مؤثری بین همسران ایجاد بکنم. سواد مالی هم تو حوزه مالی این کار انجام میده. طبیعتاً همه ما با بانک سر و کله میزنیم، بدهکار میشیم، قرضامون رو پس میدیم. حالا سواد مالی میاد به ما میگه که چجوری شما درست تصمیم بگیری، چه ارتباط درستی با بورس و بانک و بیمه داشته باشی، چه ارتباط درستی با قرض گرفتن و قرض دادن داشته باشی. اگر بخوام خیلی سرفصل‌وار و مستقیم اشاره بکنم، سبک زندگی مالی ما 6 سرفصل اصلی داره. چجوری ما در خرج و پسنداز داریم رفتار میکنیم، چجوری در اعتبار و بدهی رفتار میکنیم، چه کارهایی در شغلمون انجام میدیم، شغلمون رو چجوری انتخاب کردیم و چگونه دونو داریم انجام میدیم، چجوری داریم سرمایه گذاری میکنیم، چگونه ریسکهای سرمایه گذاریمون رو پوشش میدیم و از بیمه چقدر مطلعیم، و در نهایت همه این 5 موضوع داریم دربارش تصمیم میگیریم، تصمیم هایی درباره خرج، بدهی، کار، سرمایه گذاری و بیمه. حالا یا این تصمیمات بهینه است، درسته، و ما چجوری میتونیم آموزش ببینیم که تصمیمات درستری بگیریم.
ممنونم آقای دکتر. اینجور که من متوجه شدم یک سری دانش هایی داریم که باید به مهارت تبدیل بشه. بله. مجموعه اینا میشه رفتار؟
این دانش ها وقتی تبدیل به مهارت میشه ساده نیست. یعنی اینجوری نیست که هر دانشی که ما یاد میگیریم پس مهارتش هم داریم. ممکنه که ما خیلی از دانش ها، یعنی طبیعی مردم هم وقتی بشنون تایید میکنن که ما خیلی چیزها رو میدونیم اما عمل نمیکنیم. لزوماً دانش تبدیل به مهارت نمیشه، بلکه ممکنه ما یه سری نگرش هایی هم داشته باشیم که مانع تبدیل شدن دانش ما به مهارت بشه. اون نگرش هم جزء سواد مالی قرار میگیره. یعنی مجموعاً سواد مالی نگرش ها، دانش ها و مهارت هاست. حالا مجموعه این ستا، یعنی نگرش درست، دانش صحیح و مهارت درست، مجموعه این ستا میشه یک رفتار مالی درست.
بله، بسیار عالی. پس با این حساب ما ممکنه رفتارهای مالی درستی داشته باشیم که هر سه بعد نگرش، دانش و مهارتش به درستی انجام میشه، و ممکنه رفتارهای مالی نادرستی داشته باشیم و ما دچار خطاهایی بشیم. همچنان سلام میکنم خدمت آقای امیر محمد تهمتن که در استودیو حضور دارن و ازتون میخوام در این زمینه در مورد خطاهای رفتاری ما و نادرستی تصمیمات ما توضیح بفرمایید.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای نجف و آقای دکتر رودی و همچنین شنوندگان محترم برنامه چهل ستون. عرض کنم که من میخوام صحبتم رو در واقع با این صحبت در واقع جمله شروع کنم که آیا دکتر رودی به نظر شما داشتن صرفا دانش و مهارت به ما کمک میکنه که تصمیم گیری مالی بهینه‌ای داشته باشیم؟ برای این که در واقع من صحبتم بتونم بیشتر باز بکنم، بیاییم با هم آخرین باری که فرض کنیم یک کالایی رو خریدیم، مثلا موبایل خریدیم، با هم مرور بکنیم که در واقع فرایند خرید کردن موبایل ما چطوری بوده. احتمالا با توجه به اطلاعات زیادی که در مورد انواع مختلف موبایل ها تو در واقع سطح کشور و اینترنت و اینها وجود داره، ما مشکل دانشی نباید داشته باشیم. یعنی به لحاظ اطلاعات به اندازه کافی هست و به اندازه کافی ساده هست که ما بتونیم اطلاعات رو جستجو بکنیم. ولی حداقل من با خودم که مرور میکنم، حالا شما هم پاسخ بدید، مرور میکنم فرایند خرید کردن موبایل مثلا برای من آخرین بار به این صورت بوده که فرض کنید که رفتن یه موبایل فروشی، دو تا موبایل که به من نشون داده قانع شدم که موبایل مثلا دوم یا سوم بخرم، یا نه اساسا مثلا دوست من یا فرض کنید همکار من به من پیشنهاد داده که این موبایل خوبه، این موبایل رو بخره. میخوام بگم که یک مقوله‌ای که شاید توی صحبت شما مقفول بود، شما صحبت از دانش، مهارت و نگرش کردین، اما اقتصاد رفتاری به عنوان یک تلاش علمی و بین رشته‌ای از اقتصاد و روانشناسی تلاش میکنه که توضیح بده که چقدر ساده ما در تصمیم گیری هامون به طور عام و در تصمیم گیری های مالیمون به طور خاص دچار خطا میشیم. سوال در واقع چیزی که من میخوام اینجا بهش اشاره بکنم اینه که درسته که داشتن سواد مالی با تعریفی که شما ارائه دارین مهمه، اما به دو دلیل من فکر میکنم که سواد مالی، صرف داشتن سواد مالی و داشتن مهارت و در واقع نگرش و دانش درست، که البته اینجا چالش ما شاید با هم داشته باشیم که منظور از درست بودن چی هست، در واقع شاید کافی نباشه. یافته های مختلف علم اقتصاد رفتاری در سراسر دنیا نشون میده که ما به دلیل ساختار مغزیمون، به دلیل ساختار شناختی در واقع ذهن و مغزمون، دچار خطاهای فراوانی در تصمیم گیری هامون میشیم. بذارید من یه مثال بزنم که در واقع شاید وقتی صحبت از در واقع خطا رفتاری میکنیم مشخص تر باشه. مردم چه شکلی دارن تصمیم، یعنی مردم خود ما چه شکلی برای خرید و فروش سهاممون داریم تصمیم گیری میکنیم، برای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاریمون چطوری تصمیم گیری میکنیم؟ آیا میریم تمام صورت های مالی رو میبینیم؟ آیا میریم که نظرات کارشناس های مختلف رو همه رو گوش میکنیم؟ آیا اونها رو دسته بندی میکنیم بر اساس در واقع متر و معیارهایی که داریم بهشون وضع میدیم؟ یا نه احتمالا بر اساس اینی که فرض کنید توی کانال یک سهمی رو معرفی کردن داریم تصمیم گیری میکنیم، یا نه احتمالا بر اساس اینی که فامیل من، دوست من، همسر من این سهم رو خریده، چند درصدی بازدهی روش گرفته، من اون سهم رو خریداری میکنم. من نکته که میخوام اینجا اشاره بکنم اینه که به دلیل پیچیدگی زندگی مدرن در شرایط امروزی ما و به دلیل کمبود وقتی که آدم ها دارن، حتی اگر دانش داشته باشن، مهارت و نگرش درستی داشته باشن، تصمیم گیری مخصوصا در حوزه مالی خیلی ساده نیستش. و اتفاقا یکی از یافته هایی که اخیراً در واقع در محافل آکادمیک صحبت شده، دیدن که رفتارشون تنها 0.1% با هم متفاوته. یعنی رفتن به یه سری از آدم ها آموزش سواد مالی دادن و گفتن که در واقع چگونه پس انداز بکنن، چگونه سرمایه گذاری کنن، چگونه مدیریت دخل و خرج بکنن، چگونه تصمیم گیری بکنن. این رو مقایسه کردن با آدم هایی که تحت این آموزش ها نبودن و تفاوت رفتاری که دیده شده تنها 0.1%. حالا سوالی که من میخوام در واقع از شما بپرسم و فکر کنم بتونیم در این موضوع هم گفتگوی خوبی داشته باشیم، به نظر شما چرا این تفاوت تنها 0.1%؟ و آیا اساساً به نظر شما سواد مالی میتونه کمک بکنه با توجه به مؤلفه‌های زندگی امروزی ما یا نه؟
بله بفهمید آقای دکتر.
خب یک بار سوال شما رو برای خودم شفاف بکنم. میگید آیا سواد مالی در درستی تصمیم‌های ما و رفتارهای ما مؤثره؟ پاسخ من بله و نه. بله به این جهت که وقتی آدم‌ها ناآگاهانه کاری رو انجام میدن و دانش اون کار رو ندارن، خب وقتی دانش رو در اختیارشون قرار بدی خب بهتر عمل میکنن. اصلا کلن علم و آموزش علم اینه، یعنی میگه وقتی شما مهندسی یاد بگیری خب بهتر طراحی مهندسی میکنی، یا اگر معماری یاد بگیری بهتر طراحی میکنی. در واقع این بخش اکتسابی موضوعه. یعنی وقتی میگم که شما رفتی و یک خریدی رو میخوای انجام بدی در یک فروشگاه بزرگ، خب این که آگاه باشی من فهرست خرید داشته باشم کمک میکنه که کمتر هزینه بکنم، یه مهارته. برابر این کاملا تبدیل به یه مهارت میشه. من میدونم که هر وقت که به یه فروشگاه بزرگ میرم صرفا نباید برای خرید برم، باید یه فهرست خرید داشته باشم، برای اون فهرست باید به فروشگاه بزرگ مراجعه بکنم و متعهد به اون فهرست بمونم. پس بله مؤثره و به رفتار درست منجر میشه و کلن آموزش دادن پیش فرضش اینه که آموزش منجر به بهبود رفتار میشه. حالا در چه اشخاصی؟ پژوهش هم نشون داده واقعا افرادی که ناآگاه بودن آموزش سواد مالی بیشتر برشون مؤثر بوده تا مثلا افرادی که تحصیلات تکمیلی داشتن یا آگاهانه تر کلن تو زندگی رفتار میکردن. این یک اثر مشخصی داشته.
خب دکتر بزنید من اگه از بدین من یه مثالی رو بزنم.
البته و یه نهی هم داشته قبول دارم بلد. و یه نهی هم داشت که آموزش سواد مالی لزوما منجر به رفتار نمیشه.
من میخوام بگم که در واقع حالا این مثالی که میخوام بزنم در کشور امریکا اتفاق افتاده. در سال 2017 دیدن که یک در واقع سهم صندوقی به اسم CUBA، خب اسم سهام CUBA بوده، توی یک روز 40% قیمتش رشد میکنه و در همون سال در همون روز و در واقع همون سال در واقع روزهای سال 2017 آقای اوباما رئیس جمهور وقت امریکا معاهده در واقع رفع تحریم ها رو برای کشور کوبا امضا میکنه. و سوالی که هست اینه که آیا در واقع سوالی که پژوهش کردن از خودشون پرسیدن آیا اینه که سرمایه گذاران در وال استریت این آگاهی رو نداشتن که نمیتونن با کشور کوبا مبادله کنن، چون اون CUBA در واقع کیوبا بوده و کشور کوبا هم که انگلیسی همونطوری نوشته میشه. در واقع نکته ای که اینجا مطرح میشه اینه که سرمایه گذاری امریکایی از سال 1960 میدونستن که مبادله تجاری با کشور کوبا برای امریکایی ها ممنوعه و اتفاقا این در واقع پدیده برای کسایی اتفاق افتاده که در واقع گرگای بازار بودن، به یه تعبیری به این معنی که توی وال استریت بودن و تمام اطلاعات رو دارن بررسی میکنن. چی میشه که توی یک روز برای این آدم ها که در واقع آگاهی زیادی دارن، مهارت زیادی دارن، در واقع تحلیل های مختلفی رو بهش در واقع مراجعه میکنن، میبینیم که توی یک روز 40% یک سهم بالا میره و رفتن دیدن که اتفاقا چیزی که آدم ها تصمیم گیری که میکنن خیلی ساده تر از این تصمیم گیری میکنن. فکر کردن که اگر اسم یه صندوقی مشابه در واقع صندوق کشوری هست که داره روابط اقتصادی باهاش بهتر میشه، بنابر این رشد اقتصادی تو اتفاق میفته. یا در واقع مثال دیگه که حالا شاید توی حوزه مالی نباشه جالب باشه که شنوندگان بدونن اینه که دیدن که در کشورهای اروپایی دو دسته از کشورها وجود دارن، کشورهایی که نرخ در واقع تمایل اهدای عضو برای مردم های بعضی در واقع کشورها مثل آلمان نزدیک به صفره، یعنی اعلام کردن که در واقع اگر شما در تصادف فوت بکنی آیا حاضرید که عرض کنم اعضای بدنتون بر از فوتتون به فرد دیگه اهدا بشه یا نه. دیدن تو بعضی از کشورها مثل آلمان این تقریبا نزدیک به صفره، مثلا 7-8% از آدم ها حاضرن که اعضاشون رو بعد از مرگ اهدا کنن. از اون طرف در واقع دیدن کشورهای مثل اتریش که در همسایگی آلمان هست این نرخ برای تمایل در واقع تمایل اهدای عضو نزدیک به 100%. و خب سوالی که برای پژوهشگرای اقتصاد رفتاری مطرح شد اینه که این تفاوت تقریبا 100% رو چطوری ما میتونیم توضیح بدیم؟ کشوری داریم اتریش که تقریبا تمام آدم‌ها اعلام کردن که ما حاضریم که وقتی فوت کردیم اعضای بدنمون اهدا بشه، و کشوری داریم مثل آلمان که تقریبا هیچ کسی اعلام نکرد. رفتم بررسی کردم و به این نتیجه رسیدن که مثل کشور خودمون که زمانی که شما میخواین گواهی نامه بگیرین اون پایین در واقع تون فرم گواهی نامه یک جمله رو نوشتن برای اون دسته از کشورهایی که نرخ اهدای عضوشون کمه، گفتن که در واقع هیچ کسی اعضای بدنش رو اهدا نمیکنه مگر اینکه تیک اون پایین رو بزنه که من میخوام اعضای بدنم اهدا بشه و هیچ کسی این تیکر رو نذاره. برای کشورهایی که در واقع نرخ اهدای عضو بالا بوده دیدن که برعکس بوده، در واقع همه به صورت پیشواز در برنامه اهدای عضو هستن، اگر کسی نمیخواد که عرض کنن اعضای بدنش اهدا کنه اون تیکر رو باید بزنه، بنابراین بازم هیچ کسی این تیکر رو نذاره. این خطایی که ما در اقتصاد رفتاری بهش میگیم خطای دیفالت یا پیشواز، یعنی ما آدم ها تمایل داریم از وضعیت موجود بدون اینکه فکر بکنیم اون وضعیت موجود برامون خوب هست یا بده پیروی بکنیم. یا تو هر مثال شما دقت کنید وقتی موبایل می‌خرین چقدر از ستینگ ها اون تنظیماتی که توی موبایل هست رو عوض می‌کنید، چون خیلی امکان ما داریم دیگه، میتونیم که کارهای مختلفی انجام بدیم، ولی احتمالاً یا مثلا صدای در واقع موسیقی که پخش میشه در زمانی که موبایلمون زنگ میخوره عوض میکنیم یا بک‌گراندمون رو عوض میکنیم، ولی ما سراسر پر از انتخابیم که این در واقع دیفالت ها رو تغییر بدیم. من میخوام در واقع اینطوری صحبتم رو جمع‌بندی بکنم که درسته که سواد مالی برای بعضی میتونه کمک بکنه، اما به دلیل در واقع پیچیدگی زندگی مدرن. من همین الان داشتم با خودم فکر میکردم که من میخوام بیمه عمر بخرم و خب بیمه خریدن بیمه عمر برای من واقعا یه پدیده خیلی سختیه، چون شرکت های زیادی هستن که در واقع بیمه عمر ارائه میدن و انواع بیمه عمر ارائه میدن و تصمیم گیری برای من توی این حوزه بسیار سخته. حالا من اگر که به خودم بخوام اکتفا بکنم که در واقع بیمه های مختلف رو بررسی بکنم یا وضعیتشون رو ببینم چطوریه، اگر که حتی توانایی محاسبهشو داشته باشم، دانششم داشته باشم، وقتشو شاید نداشته باشم که بخوام انجام این در واقع محاسبه رو انجام بدم. من میخوام در واقع به این اشاره بکنم که یافته های اقتصاد رفتاری نشون میده که در واقع به دلیل سیمپیچی مغز ما که در واقع به صورت تکاملی این پدیده اتفاق افتاده که حالا توی صحبت بعدیم بیشتر صحبت میکنم، ما دوچار خطاهای مختلفی در تصمیم گیری ما میشیم و این موضوعی که در واقع حالا شاید من میخوام اینطوری جمع‌بندی کنم که سواد صحبت های من و شما شاید در مقابل هم نباشه، اما میخوام بگم که صرف داشتن مهارت سواد مالی یا در واقع مؤلفه دیگه که شما مطرح کردین توی مقتضیات زندگی امروزی به آدم ها نمیتونه خیلی کمک بکنه. چرا؟ به این دلیل که در واقع یک دلیل شناختی و روانشناسی داره و اون ساختار ذهن و مغز ما هستش.
من اینجوری متوجه میشم که سواد مالی یعنی آموزش یک سری دانش ها و بعد مهارت ها به مردم امر لازم هست ولی کافی نیست. بله. شما منظورتون این بود؟
بله. در واقع میخوام اشاره بکنم که به این موضوع بگم که ببینین ما آقای دکتر رودی هم تو صحبتاشون بود که ما خیلی چیزها رو میدونیم برامون خوبه و خیلی چیزها رو میدونیم برامون بده، ولی اونایی که برای اون بده رو انجام اکثرا ممکن انجام بدیم و اونایی که میدیم خوبه رو انجام نمیدیم. مثلا همه آدم ها میدونن سیگار کشیدن بده، خب، یا همه آدم ها میدونن که پس انداز کردن برای بازنشستگیشون خوبه، ولی چه این کارها رو انجام نمیدیم. یعنی میخوام بگم که دانشه هست، ما آگاهی داریم که پس انداز کردن برای آیندهمون خوبه. پاسخی که اقتصاد رفتاری میده این هستش که در واقع آدم ها دوچار هیجان میشن، دوچار وسوسه میشن، خود کنترلی یا در واقع خودداری ندارن و در واقع باز برگردم به صحبت های اولی خودم، تصمیم گیری برای پسنداز تصمیم گیری پیچیده ایه، آدم ها معمولا خیلی وقت یاد نذارن برای تصمیم گیریشون و حتی اگر بخوام وقت بذارن این پدیده انقدر پیچیده هست تصمیم گیری مالی، چون ما صرفا فقط همین خرید در واقع صندوق سرمایه گذاری رو ببینیم، حالا تا ابعاد دیگه این که من چه شکلی دخل و خرجم مدیریت بکنم، چطوری سرمایه گذاری کنم. آقای دکتر روجی تو صحبتشون بود که ما فرض کنیم در واقع برای خرید اگه بخوایم خرید آگاهانه تری داشته باشیم یه فهرستی داشته باشیم. سوال که من برام جالبه نظر آقای دکتر رودی رو دمش بدونم این که راهکار در واقع سواد مالی برای جنبه های دیگه تصمیم گیری مالی ما چیه؟ آیا ما برای سرمایه گذاریمون هم باید فهرست درست بکنیم؟ میخوایم که در واقع چقدر پس انداز بکنیم؟ چه میزان از درآمدمون رو باید پس انداز بکنیم؟ چقدر پول نقد نگه داریم؟ تو چه در واقع کلاس های دارایی سرمایه گذاری کنیم؟ این مسائلی که شاید اقتصاد رفتاری بتونه راهکارهای رو بده که
بله حتما به این موضوع میپردازیم. اگر اجازه بدین همکاران یک گزارش آماده کردن، بشنویم و ادامه گفتگو.
فرزندتون چند سالشه؟
من یه دختر 17 ساله دارم، یه دختر 5 ساله.
من دیگه 3 سال.
چند سالشه افرا؟
3 سالشه.
افرا 3 سالشه. فرزند دیگه هم دارید یا نه؟ تو ذهنتون هست که به افرا آموزش سواد مالی هم بدید یا اینکه نه؟
والا مطمئنن تو سنش که برسه حتما آموزش بهش میدیم، چون خودمون کارمون این هست و بانکی هست، مطمئنن بهش آموزش. ولی الان خب سن بچه نمیپذیره این اطلاعات رو که بخوای واردش کنید.
تو این شرایطی که به وجود آمد، یعنی آمدن ویروس کرونا، یا شرایط اقتصادی خانواده شما هم تغییری کرد؟
دیگه بالاخره تغییر که میکنه، نمیشه بگی تغییر نمیکنه. بالاخره کار پاسیبیه کمتر شده، مخصوصا من همسرم که کارشون مواد غذاییه. یه کمتر که بله، نسبت به سالهای قبل خیلی کمتر شده.
بچه ها چی؟ بچه ها متوجه شدن که تغییر کرده اوضاع مالی پدرشون؟
اون که 17 سالشه که خب قاعدتا بله، به خاطر اینکه خب یه سن نسالی از اصول داشته بیشتر تشخیص میده اینجور چیزا رو، ولی این کوچیکه خواستن و میخواد. حالا بازم هی ما بهش توضیح میدیم شرایطو، ولی دیگه حالا تا یه حدودی ما کار خودمون نمی کنیم. حالا دیگه بتونه درک بکنه یا نه دیگه کاری از دستمون بر نمیاد.
فکر میکنید که اصلا بچه ها باید با مسائل مالی آشنا بشن یا نشن؟
حتما باید بشن، برای اینکه تو بزرگسالیشون به نظرم خیلی تاثیر میذاره. علمیشو نمیدونم، فکر کنم چیز علمیه، ولی فکر کنم دیگه از میدونم 7-8 سالگی شاید یه یواش یواش باید متوجه بشه.
طبق علم روانشناسی 3 سالگی لحظه آغاز سفر خودسازی و شکلگیری شخصیت کودکه. بچه ها توی این سن مفهوم مبادله و ارزش رو درک میکنن، میتونن رضایتمندی کوتاه مدتشون رو به تعویق بندازن و بین گزینه ها انتخاب کنن. حتی میدونن که برای خرید هر چیزی باید ابتدا پول اون رو پرداخت کنن.
این بچه ها تو سنهای پایین نباید درگیر مسئله مالی بشن. یعنی استاد ما نظرشون اینه که ظاهرن ما الان خودمون طلبایی هم که داریم، طلبایی که سنشون پایینن و کمک میکنن، کار میکنن تو حوزه، بهشون پولی نمیدیم. طلبایی که یک مقدار سنشون میاد بالا کاری میکنن، بهشون پول میدیم.
بله.
برای اینکه ظاهرن خوب نیست. الان دختر من خودم
دخترتون چند ساله هستن؟
همین الان 12 سالشه. میگه که من بابام مثلا یه چیزی معلممون گفته من بدوزم ببافم ببرم و مثلا بفروشم. معلممون گفتن یاد بگیر. گفتم نه بابا جون، همینجور برو هدیه بده، نمیخواد. که خیلی ظاهرن اساتید ما میگن بچه ها خوب نیست که درگیشن. بله، خرج کردن رو باید یاد بگیرن، ولی اینکه بخوان مثلا و حرفه رو باید یاد بگیرن، میدونید، حرفه یاد بگیرن اینها، ولی اینکه بخوان حساب کتاب مالی بکنن و اینا، که مثلا راههای درآمدزایی و اینا ظاهرا
چه مسائلی رو باید بهشون آموزش داد؟ بیشتر همون در حد پس انداز کردن و خرج کردن، یا اینکه نه اونا باید با کل مسائل مالی خانواده آشنا بشن که الان پدر مثلا توانایی خرید کردن یه سری چیزا رو داره یا نداره؟
من فکر نمی کنم این نیاز باشه که یه بچه متوجهش از سن 7-8 سالگی مثلا وضعیت مالیشون بده یا نمیتونه مثلا یه چیزایی براش بخره. شاید به درد سن بالاترش بخوره.
خودتون تعمدن خواستین که با مسائل مالی آشنا بشه، الان در جریان قرار بگیره، یا اینکه نه اون خودش هم رغبت نشون میداد که مثلا در مورد مسائل مالی بدونه، با شما همراهی بکنه، کمک فکری بتونه بهتون بکنه؟
دیگه وقتی میبینه که وقتی بر فرض مثال فلان چیزو میگه من میخوام، بهش میگم الان نداریم، الان نمیتونیم، باید زمان بهش بدی و صبر بکنی، دیگه مجبوره دیگه. ولی نه، اکثر مالی بعدی نشون نمیده، پا به پای خانواده میاد تقریبا.
همچنان شنونده چهلستون هستید. ما رسیدیم به اینجا که علاوه بر دانش، مهارت و نگرش هایی که سواد مالی آموزش میده، باز هم در محیطی قرار میگیریم، در شرایطی قرار میگیریم که ممکنه خطاهایی در تصمیم گیری هامون داشته باشیم، و قطعا سواد مالی هم راهکارهایی رو ارائه میده با حال آموزش هایی که تو اقتصاد رفتاری وجود داره. جناب آقای دکتر رودی، در این زمینه کمی توضیح میدین؟
بله، اینجوری باید توضیح بدم که همونجوری که شما گفتی، سواد مالی لازم هست اما کافی نیست. یعنی من موضوعاتی که تو اقتصاد رفتاری مطرح میشه رو در مقابل سواد مالی نمیدونم. من میگم این دوتا در کنار همن و مکمل همن. یه مثال واقعی اگر بخوام بگم، صندوق‌های سرمایه‌گذاری. حتما ما در انتخاب صندوق‌های سرمایه‌گذاری دچار خطاهایی ناآگاهانه می‌شویم. اما حرف سواد مالی اینجا مطرح نمیشه. حرفش قبل از اینه که اصلا شما باید بدانی برای سرمایه‌گذاری در بورس چیزی به نام صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد. و شما می توانی این صندوق‌های سرمایه‌گذاری رو با هم مقایسه بکنی.